رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 5:30 صبح دوشنبه 27 جری سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب یکشنبه 15 دسامبر سال 2017 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
صحبت تلفنی لوی درسیز پاکستان با رئیس جمهور افغانستان، ادامه مظاهرات علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و کنفرانس صلح شرق میانه.
شنوندگان عزیز، در این برنامه بر علاوه گزارش های از افغانستان و جهان، گزارش را در مورد سرطان جواز عازمه خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از احد عزیزاده میشنوید.
با عرض سلام، وزارت داخل افغانستان میگوید که حداقل 7 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگر اوایل روز یکشنبه زمان زخمی گردیدند که موتر حامل آنها با یک بم کنار جاده در ولایت ننگرهار تصادم نمود. این واقعه ساعت قبل از آن در قریه برگولی آن ولایت اتفاق افتاد که جنگجویان گروه دولت اسلامی 14 معلم و کارمندان مدرسه مشر ملا صاحب را در جریان عقض امتحان 4 ماه اختطاف نمودند. وزارت داخله افغانستان این واقعه مرگبار را تقبیه نموده، آن را یک عمل غیر قابل بخشش و شرم‌آور خواند. مسئولیت این بمبگذاری را کسی به عهده نگرفته است. در ولایت ننگرهار اکثر طالبان اعمال دهشت‌افکنی را انجام می‌دهند، اما گروه دولت اسلامی یا داعش نیز پایگاه‌های در چندین منطقه دورافتاده ولایت ننگرهار ایجاد نموده و اعمال خشونت‌آمیز علیه افراد ملکی انجام می‌دهد. یک مقام افغان در مورد اختطاف 14 معلم و کارمند گفت این واقع دو روز بعد از سوختاندن 70 منزل مسکونی توسط تندروان گروه دولت اسلامی در ولسوالی همسرعت با آن رخ داده است. گروه دولت اسلامی بدین گونه مردم را مجبور نموده تا مناطق مسکونی را ترک نموده و دوباره پایگاه خود را ایجاد نماید. لوی درسیز پاکستان روز یک شنبه به اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که قوای آن کشور تمام پناهگاه‌های امن دهشت افغانان را در خاک پاکستان از بین برده و بر ضرورت همکاری امنیتی بین دو کشور تأکید ورزید تا نفوذ دهشت افغانی فراسرهدی را توقف نماید. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
قرار اظهارات جندال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، جندال قمر بجوا به اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلفن کرد تا به وی به خاطر کشته شدن قربانیان حملات اخیر تسلیت گفته و همدردیش را به خانواده های قربانیان ابراز نماید. مقام های حکومت و سیاستمداران افغانستان یک بار دیگر گفتند که اداره استخبارات پاکستان در طرح حملات طالبان را کمک نموده است. کابل ادعا می کند که شورشیان طالب از خاک پاکستان برای حمله بر افغانستان استفاده می کنند، اتهامی که پاکستان آن را رد نموده است. سخنگوی اردوی پاکستان گفت جنرال بجوا تأکید ورزیده که پاکستان در جنگ با دهشت افغانی به هر شکل و رنگیان پیشرفت نموده و تمام پناهگاه‌های امن دهشت افغانان را در این عملیات از بین برده است. بجوا در این مکالمه یک بار دیگر خواهان یک مکانیزم قوی برای اداره سرحدات شده و تقاضا کرد که همکاری‌های استخباراتی در مورد تردد تندروان بین سرحدات دو کشور بیشتر گردد.
در حالی که به مراسم تحلیف دونالد ترامپ من حیث 45 رئیس جمهور ایالات متحده فقط 5 روز باقی مانده است، مظاهرات در حمایت از حقوق مهاجرین و اقلیت‌ها، قانون ارائه خدمات صحی و بیمه و به طور کل برای توجه به حقوق بشری و مدنی در بیشتر از 65 شهر ایالات متحده آغاز شده است. حمایت کنندگان مهاجرین با چندین گردهمایی‌ها رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ را ترغیب میکنند تا از اخراج جمیع مهاجرین خودداری نموده و از برنامه حمایت کند که به بیشتر از 700 هزار مهاجری که در طفولیت ولد امریکا شدند کمک کرده است. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش تعهد کرد که پروگرام رسیدگی به اطفال مهاجر در داخل ایالات متحده را خاتمه می بخشد. در امتداد سرحد مکسیکو دیواری وارم می کند و حدود 2 تا 3 میلیون مهاجری را که در این کشور زیست می کنند به دلیل اینکه گویا غیر قانونیان اخراج خواهد کرد. فرانسه میزبان کنفرانس بین المللی با هدف تقویت رای حل دو کشوری برای صلح در شرق میانه است. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه در گشایش کنفرانس خبری گفت که مسئولیت جمعی ما برگرداندن اسرائیلی ها و فلسطینی ها به میز مذاکره است و افزود می داند که این کار دشوار است اما هیچ گزینه دیگری موجود نیست. و سخنگوی اردوی عراق گفت که سربازان حکومتی عراق با حمایت ایالات متحده روز یک شنبه محوطه پانتون شهر موصل را به طور کل آزاد کردند. این پیشروی گام عمده در عملیات گسترده برای پسگیری آن شهر از کنترل گروه دولت اسلامی است. نیروهای عراقی روز جمعه وارد صحنه آن پانتون شده بودند و روز بعد آن توانستند نصف محوطه آنجا را با وجود مقاومت سخت تندروان دولت اسلامی تحت کنترل بگیرند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، گزارش اول ما مصاحبه است در مورد مریضی سرطان. سرطان مانند دیگر قسمت‌های بدن، اعضای جهاز عظمی را نیز متاثر می‌سازد. عمدتاً اشکال خبیث این سرطان ها بسیار کشنده است. همکارم نجیب الله احمدیار با دکتر اجمل حیات متخصص امراض جهاز عظمی به صورت زنده از طریق فیسبوک صحبت کرده و دکتر حیات به پرسش های مردم در مورد انواع مختلف سرطان های جهاز عظمی صحبت کردند. به فشرده این صحبت توجه کنید.
تعریف سرطان هم به شکل گفتن که سرطان نشونمای حجره غیر نرمال عضویت و شکل غیر قابل کنترل حجرات غیر نرمال در عضویت انسان به شکل غیر قابل کنترل نشونما میکنه و یا تغییر شکل حجرات میباشه.
چی سبب سرطان میشه؟ چی سبب عمدتاً سرطان جهاز عظمی میشه؟
در حقیقت علتای سرطان خب دقیقاً که اگه علت باشه که چیز باشه معلوم نیست، ولی یک تعداد فکتورها را یا علتهایی را پیش بینی کردن که در داخل بودن سرطان مؤثر است که از اون جمله ژنتیک یا انس پدر یا پدر کلان یک کسی سرطان می داشته باشه، امکانات از ایرسی امکان جن طریق جن امکان داره شوه. دیگه موضوعات سموکینگ گفته سیگرت که میشه باعث سرطان رویه و دهان و این قسمت ها شوه در زیادتری وقات، و همچنان غذاها، یک تعداد غذاهایی که به حساب زیاد غذاهای سرخ شده را گفتن که باید استفاده نشه، از گوشت زیاد به خاطر سرطان های کولون گفتن باید زیاد استفاده نشن، و همچنان به حساب رادیشن شعاع، یک تعداد کسایی که در شعاع در ماشینالات شعاع داره و رادیشن ها یا هم عامل سرطان ها شده میتونه، و مواد غذایی که در قوطی ها و یا به صورت دوامدار غذاهای باسی که مواد به نام لکتوزامین تولید میکنه یا هم باعث سرطان شده میتونن.
بله.
و خود استرس.
دکتر صاحب، چند نوع از سرطان و در کدام قسمت های جهاز هضمی به صورت مشخص تصادف میشه؟
سرطان های جهاز هضمی به صورت عام به دو نوع زیاد معمول است که یکی به نام کارسینوما، ادینو کارسینوما جهاز هضمی گفته میشه که زیاد ادینو کارسینوما ها در قسمت معده، روده های کوچک، روده های کلان می باشه، و اسکاموس سل کارسینوما میگن که اسکاموس سل کارسینوما این دو شکل سرطان ها بسیار معمول از سیستم جهاز هضمی و ما در رفته به 4-5 مریض در معاینات اندوسکوپی و تشخیص مریض ها سر میخوریم کانسر می داشته باشه و تا تقریبا 80-90% وقت شما اسکاموس سل کارسینوما و دینو کارسینوما این تشکیل میده. زیادتر و زیادتر سرطان های جهاز هضمی در قسمت های مری و معده و در امای کلان می باشد.
بله. اعراض علائم یا نشانه های بسیار برجسته سرطان در هر قسمتی که شما گفتین تصادف میشه چی است؟ یکی خب باید بندش باشه.
سرطان خود در مراحل ابتدایی اعراض علائم نداره. مشکل سرطان همین است که در مراحل ابتدایی تشخیص نمیشه و بدون اعراض و علائم می باشه. تصادفا اگر برای اسکرینینگ یک تعداد معاینات کسا اسکرینینگ میکنه، چکاپ های دوامدار میکنه، خصوصا کسایی که تاریخچه فامیلی دارن، تصادفا کشف شده میتونه که در چقدر مراحل ابتدایی کشف نتیجه خوبتر میده. و یا ایست که نزد مریض یک خونریزی پیدا میشه اگر در جهاز هضمی باشه، وقتی که معاینات میکنی میبینی مریض کانسر داره. و یا ایست که در مراحل پیشرفته باز بندش به وجود میاره، اگر در میری باشه، اگر در میده باشه، دلبدی، سیری زودرس، استفراقات میره به وجود میاره. و در کولون اگر باشه، در کولون بندش قبضیت شکایت میکنه مریض، بالاخره انتفاخ بطنی اگر بسته کنه مکمل، از باعث مریض وقتی که باز به دکتر معاینات پر میکنه تشخیص میشه که کانسر بیده. چون زیادتری معاینات از تکلیف آراز علائم میده شاکی میباشن که یک درد میداشته باشن، سوزش و پیش تمام مریضانی که گستریت آملت درد شده میتونه التهاب و ایچ پایلوری و نام خود یک تعداد مریضایی که باز ما به خاطر تکلیف میده خود مراجعه میکنن وقتی که ما معاینات اندوسکوپی میکنیم میبینیم که مریض کانسر داره. سرطان ها به حساب اول تقسیم بندی سرطان ها در بخش تداویش به دو رقم شده. وقتی که جمله سرطان های سلیم باشه و نوع به عملیات برداشته میشه و باز بارگشت نمی کند، تداوی دائمی داره. میایم سر سرطان های خبیث. سرطان های خبیث یا به اصطلاح عام سرطان هایی که مالیگنانت یا ریشه دارن به اصطلاح عام، این سرطان ها به صورت عموم اگر در مراحل ابتدایی کشف شود و برداشته شود، تداوی اول از جراحی است که برداشته شود، بسیار یک نتیجه خوبتر میده و بعد مریض یا شعاع میگیره، مریض به حساب کیموتراپی یا شیمو درمانی میگن اونو گرفته میشه و مریض یک نتیجه بسیار خوب میتن. مراحل چهارم ازی باز اینا که انتشار کرده باشند از طریق عقدات لنفاوی و جگر یا قسمت دیگری عضوات متاستاز داده باشه، باز نتیجهش هم قدر قناعت بخش و خوب نمی باشه.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:43 به وقت افغانستان است. در ادامه گزارش ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که شماره از رسانه ها در آن کشور بدون جواز فعالیت داشته و به زودی نام این رسانه ها فاش ساخته خواهد شد. این وزارت همچنین می گوید که بسیاری رسانه ها نتوانستن عقل امتیاز و عقد تضمین خود را پرداخت کنند و وزارت اطلاعات و فرهنگ نام این رسانه ها را نیز افشا خواهد ساخت. اما برخی دست اندرکاران رسانه‌ای در افغانستان می گویند که وزارت اطلاعات فرهنگ خود در تطبیق قانون رسانه ها ناکام بوده است. این گزارش را از میرویس رحمانی می شنویم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که نام رسانه هایی که بدون جواز در آن کشور فعالیت دارند به زودی از سوی آن وزارت افشا خواهد شد. صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با صدای امریکا گفت که بر اساس مقرره جدید آن وزارت، رسانه ها باید جواز فعالیت خود را تجدید کنند، که بسیاری رسانه ها نه تنها این کار را نکردند بلکه حق امتیاز و حق تضمین خود را نیز پرداخت ننمودند.
در این برخی کن رسانه هستند. یک تعداد رسانه هستند که از وزارت اطلاعات فرهنگ مکتوب میگیرند میره به وزارت مخابرات. یعنی کاری دیگر ایست راستم که وزارت مخابرات برکن فرکنسی بیتر جواز فرکنسی باز ای باید باست از وزارت اطلاق سرهنگ جواز نشراتی خود بگیره، ولی وقتی فرکنسی میگیره جواز نشراتی خود نمیگیره، مستقیم میره نشرات خود آغاز میکنه.
این در حال است که مسئولین رسانه‌های خصوصی میگویند که به دلیل بلند بودن حق امتیاز و حق تضمین و همچنین دشواری‌های مالی نمی‌توانند آن را به حکومت پرداخت کنند. اما سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که آن وزارت روی تعدیل مقرره تنظیم فعالیت رسانه‌ها کار می‌کند تا حق امتیاز و حق تضمین رسانه‌ها را کاهش دهد. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در حال حاضر 166 تلویزیون و 312 رادیو در آن کشور فعالیت دارد. از جانب دیگر، دانش کروخیل، رئیس آژانس خبری پژواک میگوید رسانه‌هایی که در داخل افغانستان فعالیت دارند، باید به قوانین آن کشور احترام بگذارند. ولی به گفته او، برخی رسانه‌ها قوانین آن کشور را نادیده می‌گیرند و وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در تطبیق قانون در این راستا موفق نبوده است.
متاسفانه مشکل اساسی که وجود داره ای است که امی قانون درست تدبیق نمیشه. امی رسانه را که بی‌بندوباری میکنه و با یک به اصطلاح چینل های شخصی و یا تجارتی بدل شده و اینا به معیار توجه نمیکنه، این مسائلی هستن که اگر خود وزارت اطلاعات فرهنگ همچون مسائل را جدی نگیره، ما فکر نکنم که رسانه ها خودش به اصطلاح به ای وادار شوه و اینا امو قانون بالای خود تطبیق بکند.
اما صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگوید که آن وزارت بر نشرات رسانه ها نظارت داشته و هر گونه تخطی از سوی رسانه ها را مورد بررسی قرار میدهد.
برای واحد وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش کرده و چند رسانه ها را ارزیابی کرده و انشالله در نزدیک بسیار در وقت نزدیک از طریق رسانه های محترم شما و از دیگر رسانه ها نامه از اوها گرفته میشه و نوع تخطی های از اوها گرفته در مردم افغانستان برملا میشه که چه قسم تخطی صورت گرفته.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان حدود یک سال پیش مقرره ای را برای تنظیم فعالیت رسانه ها تهیه کرد که بر اساس آن تمام رسانه ها باید در ظرف 6 ماه جواز فعالیتشان را تجدید می کردند و حق امتیاز و حق تضمین به حکومت افغانستان می پرداختند. از آنجایی که بسیاری رسانه ها جواز فعالیت خود را تجدید نکردند، میعاد تجدید جواز فعالیت رسانه ها برای بار دوم برای مدت 6 ماه تمدید شد، اما بسیاری رسانه ها باز هم جواز فعالیتشان را تجدید نکردند. اکنون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می خواهد با تعدیل این مقرره به ویژه در بخش پرداخت مالیات و حق امتیاز رسانه ها را برای تجدید جوازشان تشویق کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
در حالی که چند روز معدود به آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده باقی است، فرانسه و جامعه بین المللی خواهان رای حل معضله شرق میانه از طریق ایجاد دولت فلسطینی در کنار اسرائیل می باشند. کنفرانس 70 کشور جهان در پاریس به همین منظور تدبیر یافته است تا این خواست به رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رسانیده شود. صدر اعظم اسرائیل این مفکوره را آخرین نفس‌های روز گذشته می‌داند. عبدالواجد عادل گزارش از اسوشیتد پرس را به توجه می‌رساند.
فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه خطاب به نمایندگان 70 کشور جهان با شمول ایالات متحده از مذاکرات پاریس دفاع کرد. هولاند از صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور فلسطینی خواست تا بحث‌های بعد از نتایج کنفرانس پاریس را داشته باشند. محمود عباس به این خواست جواب مثبت داد، اما نتانیاهو آن را مسترد کرده بیهوده خواند.
Je vous affirme ici la naïveté. Ce serait de croire que le rapprochement entre Israël et ses voisins, si nécessaire,
این ناممکن خواهد بود که بین اسرائیل و همسایگانش نزدیکی صورت گیرد، مگر اینکه پیشرفت در مذاکرات بین فلسطینیان و اسرائیل حاصل شود. ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه یک شنبه رهبران اسرائیل و فلسطین را دعوت کرد تا دوباره به میز مذاکره برگردند تا مفکوره دو دولت را که مومد صلح در شرق میانه گردد تحقق بخشند.
Le premier objectif c'est de redire avec force que la solution des deux états est la seule possible.
هر دو جناح از همدیگر خیلی فاصله دارند و به همدیگر اعتماد ندارند، به ویژه در این حالت خطرناک. هر آن خطر ظهور یک خشونت شدید پیش بینی می شود. مسئولیت همگانی ما این است تا اسرائیلی ها و فلسطینی ها را دوباره به میز مذاکره دعوت بکنیم. می دانیم کار دشواری است، اما کدام بدیل دیگری وجود ندارد. هیچ چیز دیگری نیست.
در یک پیام قویی که به اسرائیل و اداره ترامپ که به زودی به کار آغاز می کند، آرو تأسیس یک دولت فلسطینی را یگانه راه حل معضله در منطقه و آوردن صلح در آن خواند. ژان مارک ارو گفت:
Les partis restent très éloignés dans une relation de défiance qui est particulièrement dangereuse et nul n'est à l'abri d'une nouvelle explosion de violence.
اولین هدف ما این است که با قاطعیت بگوییم دو دولت یگانه راه حل ممکن است. این یگانه راه حل است که پاسخگوی خواستهای قانونی هر دو جناح می باشد.
فرانسه میزبان اجلاس 70 کشور در پاریس می باشد. تا این اجلاس مخالفت خیش را با ایجاد شهرک‌های اسرائیلی ایراد کرده و از ایجاد دولت در اینجا پشتیبانی خیش را اعلام کند. اسرائیل در حدود 600 هزار اسدبای خیش را در کرانه غربی و شرق بیت المقدس مسکن گزین ساخته است. این مناطق اشغال شده است که فلسطینیان برای حکومت مستقل آینده خیش آن را در نظر گرفتند. اسرائیل این دو منطقه را در دوران جنگ 1967 تحت کنترل خیش در آورد. این اجلاس سران به تعقیب صدور قطعنامه شورای امنیت ملل متحد می باشد که ماه گذشته به تصویب رسید و اسکان یهودی ها را در کرانه غربی غیر قانونی خوان تدویر می‌یابد. این قطعنامه با 14 رای موافق و هیچ رای مخالف وقتی به تصویب رسید که ایالات متحده از ویتوی همیشگیش درگذشت و رای مستنکف داد. نتانیاهو یک شنبه کنفرانس پاریس را یکسره مردود شمرد. اسرائیل در برابر قطعنامه ماه گذشته شورای امنیت نیز عکس العمل منفی نشان داد. وزیر خارجه فرانسه گفت انتقال سفارت ایالات متحده در اسرائیل به بیت المقدس از تل ابیب یک نوع تحریک محسوب شده و تهدید است به حل از طریق دو دولت در منازعه دوامدار شرق میانه می باشد. آقای ایرو با آن هم گفت که فرانسه در صدد است تا روابط دوستانه با اداره ترامپ داشته باشد. در عین حال سلمان الحرفی سفیر فلسطین در فرانسه گفت که او مطمئن است تا جامعه بین‌المللی موضوع دو دولت را حذف نکند و اسرائیل را مجبور کند تا موافقات موجود را عملی کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که چند روز معدود به مراسم تعلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده باقی است، مظاهرات در حمایت از حقوق مهاجرین و اقلیت‌ها، قانون ارائه خدمات صحی و بیمه و به طور کل برای توجه به حقوق بشری و مدنی در بیشتر از 65 شهر ایالات متحده آغاز شده است. کلیسای تاریخی مربوط به سیاه‌پوستان متدست بار دیگر مملو از مردم شد. این بار به دلیل ترغیب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب برای توقف بعض از تعهداتش که در جریان کمپین‌های مبارزاتی سپرده بود. حمایت کنندگان مهاجرین با راه اندازی چندین گردهمایی رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ را ترغیب می کنند تا از اخراج جمعی مهاجرین خودداری نموده و از برنامه DACA حمایت کند که به بیشتر از 700 هزار مهاجری که من عیس اطفال وارد امریکا شدند کمک کرده است. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش تعهد کرد که برنامه DACA یا پروگرام رسیدگی به اطفال مهاجر در داخل ایالات متحده را خاتمه می بخشد. در امتداد سرحد مکسیکو دیوار اعمار می کند. حدود 2 تا 3 میلیون مهاجر را که در این کشور زیست می کنند به دلیل اینکه گویا غیر قانونی هستند اخراج خواهد کرد. در این حال جدال لفظی بین آقای ترامپ و جان لوئس فعال با سابقه جنبش مدنی در این کشور که پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری را نامشروع خوانده است با واکنش نمایندگان کنگرس از هر دو جناح دموکرات و جمهوری خواه همراه بود. آقای ترامپ روز شنبه در آستانه روز یاد بود از مارتین لوتر کینگ رهبر فقید جنبش مدنی در امریکا، جان لوئس عضو مجلس نمایندگان و از رهبران جنبش مدنی سیاه‌پوستان در دهه 1960 میلادی در این کشور را به باد انتقاد گرفت. آقای ترامپ در توییتر خود نوشت جان لوئس باید به جای شکایت از نتیجه انتخابات وقت بیشتری برای کمک به اوضاع انتخاباتیش و رفع مشکلات آن صرف کند که در وضعیت وحشتناک است و در حال از هم گسیختگی است. آقای لوئس هم در واکنش به اظهارات آقای ترامپ در بیانیه ای گفت امروز دونالد ترامپ به من حمله کرد و گفت من فقط حرف می زنم و حال عمل نیستم. آقای لوئس گفت من در مبارزه برای آنچه برای امریکا درست است به خون کشیده شدم، گاز اشک‌آور تنفس کردم. او در توییتر خود نوشت که در امریکا راهپیمایی کرده است و زندانی شده است، زیرا برای حق تساوی سیاه‌پوستان مبارزه کرده است. در جمعین اعتراضات یکی از گروه های بزرگی که قرار است در اعتراضات مدنی مظاهره وسیع را برای اندازت زنان امریکایی اند. انتظار می رود صدها هزار زن روز شنبه، یعنی یک روز بعد از مراسم تعلیف رئیس جمهور منتخب در واشنگتن، را پیمایی کنند.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 4، آسمان قسمت ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمت ابرآلود. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2، آسمان قسمت ابرآلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 2، آسمان قسمت ابرآلود. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 4، آسمان قسمت ابرآلود. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین منفی 12، آسمان قسمت ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2، آسمان قسمت ابرآلود. فرا بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 0، آسمان قسمت ابرآلود. و در کندز بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1 و آسمان قسمت ابرآلود پیشگویی شده است.
توجه فرمایید به خلاصه‌ای از اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید که حداقل 7 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگر اوایل روز یکشنبه زمان زخمی گردیدند که موتر حامل آنها با یک بم کنار جاده در ولایت ننگرهار تصادم کرد. این واقعه ساعت قبل از آن در قریه برگولی آن ولایت اتفاق افتید که جنگجویان گروه دولت اسلامی 14 معلم و کارمند مدرسه مشت ملا صاحب را در جریان اخذ امتحان چهارین ماه اختطاف کردند. لوید ریسیز پاکستان روز یک شنبه به اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که قوای آن کشور تمام پناهگاه امن دهشت افغانان را در خاک پاکستان از بین برده و بر ضرورت همکاری امنیتی بین دو کشور تاکید ورزید تا نفوذ دهشت افغانی فراسرحدی را توقف بدهد. در حالی که به مراسم تعلیف دونالد ترامپ من حیث 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده فقط 4 روز باقی مانده است، مظاهرات در حمایت از حقوق مهاجرین و اقلیت‌ها، قانون ارائه خدمات صحی و بیمه و به طور کل برای توجه به حقوق بشری و مدنی در بیشتر از 65 شهر ایالات متحده آغاز شده است. و اکثریت اعضای پارلمان ترکیه روز یک شنبه به طرفداری از قانون جنجال برانگیز رأی دادند که راه را برای یک سیستم ریاست جمهوری باز می کند. این محموله تغییرات از جانب حزب بر سر اقتدار به پارلمان ارائه شده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در بخش اول برنامه های صبحگاهی تا نیم ساعت دیگر. بعد از یکم کاران ما برنامه پشتو را پایان بخشیدن دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.